بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب گفته شد که مباحث عرفان به تعبیر استاد جوادی آمونی دارای دو مسئله هست یکی مسئله وحدت وجود یا توحید عرفانی و دوم بحث از انسان کامل ولی ما آمدیم مباحث عرفانی رو ابتدا به چهار دسته تقسیم کردیم عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان ادبی و عرفان اجتماعی عرفان نظری مشتمل بر سه بحث است معرفت شناسی عرفان هستی شناسی عرفان و انسان شناسی عرفان یا معرفت شناسی عرفانی هستی شناسی عرفانی و انسان شناسی عرفانی مباحث مربوط به عرفان عملی هم همون منازل عرفانی و احوال و منازلی است که عارف در طریقت طی میکنه منازل رو طی میکنه احوالی پیدا میکنه عرفان ادبی عبارت است از مباحث عرفانی که در کتب ادبی مثل آثار شعرا و ادبا ذکر شده مثلا اصطلاحاتشون هم تفاوت داره از اصطلاحاتی مثل می و لب و ابرو و زلف و از این تعابیر استفاده میشه عرفان اجتماعی هم عبارت است از تصوف فرقه ای است یعنی فرقه های صوفیه ای که در طول تاریخ پدید آمدن در میان اهل سنت یا شیعه که بین اینا هم بسیار اختلاف وسیع است ما در بحث‌های عرفان نظری مباحث معرفت شناسی عرفان رو گفتیم مباحث مربوط به هستی شناسی عرفانی رو هم که عبارت بود از بحث از وحدت وجود و تجلیات وجود تا عوالم خلقی و سقع کونی بحث کردیم یعنی بحث وحدت وجود رو گفتیم که الوجود واحد و لا شریک له و قدری درباره احکام هویت غیبیه سخن گفتیم معلوم شد که هویت غیبیه از نظر عرفا چیست بعد وقتی به مرحله تعینات و تجلیات و مراتب و ظهورات و مظاهر رسید تعینات رو به دو دسته تعینات ربوبی و تعینات خلقی تقسیم کردیم تعینات ربوبی به دو قسم تعین اول و ثانی یا تجلی اول و دوم تقسیم شد که تعین اول عبارت بود از مرتبه ذات مقید به اسما و صفات الهی اما با به شرط اندماج نه تفصیل در واقع فرق تعین اول با هویت غیبی در این است که هویت غیبی مقام ذات است دیگه مقید به هیچ قیدی نیست مطلق به اطلاق لا به شرط مقسمی اما در تعین اول هویت در واقع مرتبه ذات مقید شد به اسما و صفات ولی به نحو اسما و صفات به نحو اندماجی یعنی چی یعنی در تعین اول اسما و صفات تفصیلا ظهور پیدا نمی‌کنه نه تنها شخص عارف وقتی به مرحله تعین اول رسید اسماء و صفات رو به نحوه تفصیلی نمییابد بلکه به نحوه اندماجی مییابد، اصلا ذات در تعین اول اسماء و صفات رو به نحوه تفصیلی ظهور نمیده. یعنی از نظر عرفا تعین اول یک حقیقت نفس الامری داره، تنها یه جنبه معرفت شناختی نیست که بگیم عارف یه وقت اسماء و صفات رو به نحوه اندماجی میبیند میشه تعین اول، یه وقت به نحوه تفصیلی میبیند میشه تعین ثانی. نه، اصلا عارف هم نباشد، انسان هم نباشد، خدای سبحان یه وقت اسماء و صفات رو ظهور میدهد به نحوه اندماجی، به نحوه بساطت، یه وقت اسماء و صفات رو ظهور میدهد به نحوه تفصیلی. قسم اول میشه تعین اول، قسم دوم میشه تعین ثانی. این رو هم باز گفتیم که تعین ثانی علاوه بر ذات مقید به اسماء و صفات به نحوه تفصیلی هست، یک ساحت دیگر از تعین ثانی اعیان ثابته بودن که اعیان ثابته در واقع مقام ظهور علم الهی است به نحوه تفصیلی، یعنی علم به همه استعدادها و قابلیتها و ظرفیتهایی که در هستی و ماسم الله وجود داره. و همین خاطر تعبیر از این کردن به سر قدر. تا اینجا ما بحثا رو گفتیم و الان یک مروری در واقع کردیم. خب بعد از تعین اول و ثانی نوبت میرسد به عوالم خلقی و سقع کونی. در واقع عارف معتقد است که چون هیچ سنخیتی بین خلق و هویت غیبیه نیست، مستقیما از هویت غیبیه خلق حاصل نمیشه، یه واسطه نیاز است به نام تعینات ربوبی، که این تعینات ربوبی شد تعین اول و ثانی. البته این رو هم قبلا گفتم، دوباره تکرار میکنم که برخی شارحان ابن عربی مثل ملا عبدالرزاق کاشانی و شاگردش قیصری تعین اول رو همون هویت غیبیه میدونن، یعنی فقط یه تعین در سقع ربوبی قائلم هم که همون تعین ثانی است. اما شارحان دیگر ابن عربی مثل قونوی، جندی، فرغانی میگن نه، بعد از هویت غیبیه دو تعین اول و ثانی هست و تعین اول غیر از هویت غیبی است. خلاصه متکلم میگه خدای سبحان بلا فاصله عالم ماده رو خلق میکنه، اصلا بین خدا و عالم حتی مجردات رو هم قبول نداره، میگه خدا بعد عالم ماده، یعنی ماسب الله رو مادی میدونه، حتی ملائکه رو هم مادی میدونه. فیلسوف میگه خدای سبحان اول عالم عقل یعنی مجردات تام رو خلق میکنه، بعد عالم فیلسوف مشاهی، بعد عالم ماده رو. فیلسوف اشراقی میگه نه، خدای سبحان اول عالم عقل رو مجردات تام خلق میکنه، بعد عالم مثال رو، بعد عالم ماده رو، که حکمت متعالی هم همین رو پذیرفته در دیدگاه متوسطش. عارف میگه بین خلق و خدا سنخیتی نیست، هویت غیبیه اول باید یک ظهور اسمایی داشته باشد به نام تعین اول، بعد ظهور اسمایی به صورت تفصیلی داشته باشد به نام تعین ثانی، بعد وقت عالم خلق شروع میشه. عالم خلق چیه؟ همونیست که شیخ اشراق و حکمت متعالی داره، یعنی عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده. بنابراین بعد از تعینات ربوبی که تعین اول و ثانی باشد، عارف میگه نوبت به عوالم خلقی و سقع کونی میرسد، یعنی خلق عوالم ممکنه که چی هم همون حرفایی که شیخ اشراق داره ایشون یعنی عرفان نظری هم داره دیگه، حرف جدیدی اینجا ندارن. اول عالم عقل که عرفا تعبیر میکنن عالم ارواح، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. پس من یه بار دیگه این تابلو بنویسم که متکلم، فیلسوف مشا، فیلسوف اشراق و حکمت متعالی دوره متوسط، چون حکمت متعالی در دوره نهایی مثل عرفان نظری میاندیشه. حکمت متعالی عرفان نظری و حکمت متعالی دوره نهایی متکلم میگه حق تعالی بعد چی؟ ماسو الله یعنی عالم ماده. حتی ملائکه را ماده میدونن اما ماده لطیف. مشا میگن حق تعالی بعد عالم عقل و مجردات تام بعد عالم ماده، یعنی ماسو الله دو عالم هست. فیلسوف اشراق میگه حق تعالی عالم عقل و مجردات تام، عالم مثال، عالم ماده. عارف میگه هویت غیبیه بعد تعین اول بعد تعین ثانی که این دو میشن عالم سقع ربوبی، بعد نوبت میرسه با عالم در واقع عوالم خلقی ماسو الله که عبارت هست از عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. عارف میگه بین عوالم خلق و هویت غیبی سنخیتی نیست که خدا یه دفعه از اینجا شروع کنه، بعد اول هویت غیبی مقید بشود به اسباب و صفات در تعین اول که اندماجیه، بعد تعین ثانی که اسماء و صفات تفصیلیه که تازه تو این تعین ثانی هم اسماء و صفات به نحو تفصیلی است، همچین هم اعیان ثابته که تمام استعدادها اینجاست، یعنی علم به استعدادها، و بر اساس این علم به استعدادها عالم عقل و مثال و عالم ماده به وجود میاد. یعنی سنخیت پیدا میشه، یعنی بین تعین ثانی و عوالم خلقی سنخیت هست. خب حالا این عالم عقل رو عرفا تعبیر میکنن به عالم ارواح. ارواح در عرفان به معنای عقل و عقول در فلسفه است، یعنی مجردات تام. این عالم ارواح رو تقسیم کردن به کروبیان و روحانیان. کروبیان رو تقسیم کردن، این دو دسته ملائکه هستن، ملائکه کروبی، ملائکه روحانی. ملائکه کروبی رو تقسیم کردن به ملائکه مهیمه و ملائکه در مجاری فیض. ملائکه مهیم ملائکه هستن که اصلا نمیدونن ماسو الله هست، فقط مشغول تسبیح و تقدیس حق تعالی هستن. اما این ملائکه در مجاری فیض که منشأ به اذن الله منشأ پیدایش عالم مثال عالم ماده هستن. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم دیگری هم گفتن عالم اربا تقسیم میشه به جبروت و ملکوت. البته اون ملائکه که به تدبیر عالم ماده میپردازن روحانیون هستن، مجردات روحانی اونایی هستن که به تدبیر عالم تدبیر عالم ماده میپردازن. این عالم ارواح بعد از اون چیز جدیدی ندارن جز شاید حالا تو بعضی تقسیم بندی و حرفای نوعی داشته باشن، ولی همون مباحث چیز رو دارن. مثلا در همین روحانیون رو هم روحانیون رو یعنی ملائکه روحانی رو که تدبیر عالم ماده می کنن گفتن این هم تقسیم میشه به اهل ملکوت اعلا و اهل ملکوت اسفل. گفتن اهل ملکوت اعلا مثلا از کنم تدبیر سماویات میکنه، اهل ملکوت اسفل تدبیر ارضیات، یعنی تدبیر زمین به عهده اهل ملکوت. چون گفتیم روحانیون تدبیر عالم ماده میکنن، یه دستشون تدبیر عالم سما میشن اهل ملکوت اعلا، یه دستشون تدبیر ارض که میشه اهل ملکوت اسفل. این عرض کنم خدمتتون عالم ارواح. درباره عالم مثال هم به شدت بهرمند از شیخ اشراق هن، یعنی اون چه شیخ اشراق شهاب‌الدین سهروردی کشف کرده همونو اینها اومدن بیان کردن. یه تقسیم جالبی هم دارم که میگن مثال عبارت است از مثال متصل و مثال منفصل. مثال متصل همون عالم خیال انسانه که با قوه خیالیه ما میتونیم ادراکاتی داشته باشیم. اگر با حواس زاری مستقیماً و مباشرتاً با عالم ماده ارتباط برقرار کردید و چیزی دیدید، این میشه ادراک حسی. وقتی ارتباط حواس زاری با عالم ماده قطع شد، ادراکاتی در ذهن موجوده، اونا رو میگن ادراکات خیالی، با قوه خیال دیگه درک میشه. مثلا من الان مستقیما دارم این لیوان آب رو میبینم، با چی میبینم؟ با قوه باصره که جز حواس ظاهری است. ولی وقتی چشممو بستم و قوه باصره دیگه از کار افتاد، با صورت این لیوان پر از آب در ذهنم هست، اونو با چی درک میکنم؟ با قوه خیالیه. اون مربوط به خیال متصل یا مثال متصله. چرا بهش میگم متصل؟ چون متصل به انسان هست، اتصال به انسان داره. اما یه مثال منفصلی هست مربوط به عالمی است جدای از انسان، بین عالم ماده و عالم عقل. یعنی علاوه بر این عالم ماده که هم ماده دارد، یعنی هیولا دارد، و هم از طول و عرض و عمق برخورداره، مقدار داره، ماده و مقدار داره، شکل داره، اندازه داره، عالم ماده. عالم عقل که نه ماده داره نه مقدار، که مجردات تامن، بین این دو عالمی است که موجوداتش ماده ندارن اما مقدار دارن، مثل اشکالی که در عالم خواب نسبت به افراد میبینیم. تو خواب میبینیم مثلا افرادی رو که حرف میزنن، صحبت میکنن، شما هم صحبتاش رو میشنوید، از آینده میگن، از گذشته میگن، بعد میبینیم درست هم میگن. اینا ماده ندارن اما شکل و مقدار دارن، اندازه دارن، میبینیم با در واقع چشم باطنی. اما مجرد تام هم نیستن، چون مجرد تام در واقع مقدار هم نداره، شکل هم نداره. این که حضرت جبرئیل که فرشته مجرد تام هست، گاهی خود خودش رو به شکل دهیه کلبی در می آورد که یکی از اصحاب پیغمبر بود، در واقع به شکل دهیه کلبی در عالم مثال منفصل در می آورد. دیگران اینو نمیدیدن، او کسی که میتونست با عالم مثال منفصل ارتباط برقرار کنه او رو میدید. جبرئیل هیچ موقع ماده نداره، این که در بعضی روایات داریم که ملائکه مثلا بال دارن چنینن چنانن، اینا حیثیت مادی نیست، مثال منفصله، یعنی تجرد نسبی دارن نه تجرد تام. شیخ هشام معتقد بود علاوه بر این خیال و مثال متصل که به ما متصل است، یک خیال و مثال منفصلی هم وجود دارد که خارج از ماست، در عالمه. کسی که یه مقدار سیر و سلوک کنه میتونه با این عالم مثال منفصل ارتباط برقرار کنه. کسی که چشم برزخی پیدا میکنه، باطن آدم ها رو میبینه که به شکل مثلا ملکی هست یا به شکل معاذالله حیوان بهیمی یا سبائی هست، این در واقع به عالم مثال منفصل ارتباط برقرار کرده. توجه داری؟ یعنی یک حقیقت رو در عالم دیگر یافته است. عالم ماده توی انسانه، دو دست داره، دو پا داره، یک کله داره، اما داره اینو که مشاهده میکند، مثلا یک زبان دراز بدبوی رو مشاهده و استشمام میکنه، این مثال اوست، اما مثال منفصل هست، یعنی منفصل از بیننده است. بیننده جدای از خودش داره این قدیده رو مشاهده میکنه. بنابراین عالم مثال به دو قسم، مثال متصل و مثال منفصل تقسیم میشه. بعد وقت اومدن این مثال منفصل رو ازش تعبیر کردن به عالم برزخ، مثال منفصل ازش تعبیر کردن به عالم برزخ و گفتن عالم برزخ به دو دسته، برزخ نزولی و برزخ صعودی تقسیم می شود. توجه به برزخ صعودی همون حیات برزخی پس از مرگ است. حیات برزخی پس از مرگ، همین که انسان دنیا رفت وارد عالم مثال منفصلی می شود که واقعیت داره، عالمی است منفصل از روز و قبل از قیامت هم هست. اینو بهش میگن عالم برزخ صعودی، چون از این ماده صعود کرده رفته بالا. یا عالم برزخی نزولی داریم، در واقع همین عالم مثال که بعد از عالم عالم عقل خلق می شود، یعنی خداوند به واسطه تعینات و تعین ثانی، واسطه تعین ثانی، اول عالم عقل رو خلق می کنه، بعد عالم مثال منفصل رو، یعنی عالم مثال نزولی، عالم برزخ نزولی رو خلق می کنه، که در واقع همین عالم مثال منفصلی که عرض کردن معمولا وقتی تو عرفان میگن منظور همین عالم برزخ نزولیه. چرا؟ چون از عالم عقل، اول عالم عقل خلق میشه، بعد عالم عرض کنم خدمتتون مثال منفصل. ولی عالم برزخ صعودی اینم منفصله ها، از انسان منفصله، واقعیت خارجی داره، ذهنی نیست، اما صعودیه. یعنی وقتی که انسان از این عالم ماده صعود میکنه میره در اون عالم، بعد از اون عالم میره در عالم، اگر تکامل برزخی پیدا کرد میتونه بره به عالم بالاتری که عالم قیامت عقلی است. چون بعضی هستن وقتی به عالم قیامت میرن، عالم قیامت رتبش با همین عالم برزخ یکیه، بعضی هستن نه، عالم قیامتشون عالم تجرد تام جنت فردوسه، اونجا اصلا میتونه به هر حال کنار امیرالمومنین، از حوض کوثر امیرالمومنین بهره مند بشه. توجه دارید؟ یعنی اصلا حقایق عالم تجرد تام رو میتونه درک بکنه. و عالم مادی که عرفا بیان میکنن، این هم همون چیزیست که تو کتابای فلسفی مخصوصا در حکمت اشراق بیان شده، حرف نوعی اینجا نیست. گفتن که عالم ماده تقسیم میشه به عالم عناصر و عالم مرکبات. این یه تقسیم بندی، عناصر مرکبات. عناصر رو طبیعت قدیم میگفت آب و خاک و هوا و آتش،
الان طبیعت میگه عناصر صد و چندگانه.
مرکبات و طبیعت قدیم میگفت مرکب از عناصر، چون عناصر وقتی ترکیب بشن مرکبات رو تشکیل میدن، چون مرکبات میشن معدنیات، معدنیات بر نباتات و بر حیوانات. حیوانات هم که یا حیوان یا انسان هست. این یه تقسیم بندی، یه تقسیم بندی که بر عالم ماده گفتن، گفتن عالم ماده علمیات، سفلیات. علمیات عالم ماده علمی، عالم ماده سفلی. مثلا اون ماده‌ای که از روح مجرد برخورداره عالم ماده علمی است، مثل حیوانات که نفس مجرد حیوانی دارن یا انسان که نفس ناطقه داره. عالم ماده سفلی اونایی که ماده محضن، مثل فرض کنید نباتات، مثل جمادات، اینها هستن. این مطالبی که این تقسیم بندی که عرض کردم جناب مربوط به عوالم خلقی، جناب عبدالرحمن جامی در نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص در عرض کنم خدمتتون فصل چهارم صفحه 49 به بعد این بحثا و تقسیماتی که گفتم بیان کرده. میگه و بعد از تنزل به مرتبه تعین ثانی، تنزل است به مرتبه ارواح که آن را عالم غیب و عالم امر و عالم علوی و عالم ملکوت گویند و آن عبارت از عالمی است که اشارت حسی بدان را نیابد، چنون که عالم شهادت عبارت از عالمی است، عبارت از عالمی است که اشارت حسی بدان را یابد و آن را عالم خلق و عالم سفلی و عالم ملک نیز گویند، یعنی عالم شهادت رو. پس عالم امر و عالم خلق، عالم غیب و عالم شهادت. و موجودات عالم امر بر دو قسمند، قسمی آنند که به عالم اجسام به وجهی از وجود تعلق ندارند به حسب تصرف و تدبیر و ایشان را کروبیان خوانند و ایشان دو قسمند، قسمی آنند که از عالم و عالمیان به هیچ وجه خبر ندارند و ایشان را ملائکه مهیمه خوانند. بعد احادیث هم میارم که بگی آقا ما این تقسیم بندی هایی که میکنیم هوایی نیستم و مصطفی صلی الله علیه و سلم از ایشان خبر چنین میدهد، بعد حدیث رو ذکر میکنه. و قسمی دیگر آنند که اگرچه به عالم اجسام تعلق ندارند و در شهود قیومیت شیفته و متحیرند، اما ایشان حجاب بارگاه الوهیتند و وسائط فیض ربوبیت و رئیس ایشان فرشته ایست که آن را روح اعظم خوانند و در آنجا از او عظیمتر فرشته ای نیست و به اعتبار دیگر او را قلم اعلا خوانند که اول ما خلق الله القلم، و به اعتبار دیگر عقل اول گویند که اول ما خلق الله العقل، و این روح اعظم صلوات الله علیه در صف اول این طائفه هست و روح القدس که او را جبرئیل گویند در صف آخر است و ما منا الا له مقام معلوم. و قسمی دیگر باز از اون ملائکه، یعنی از موجودات عالم امر، آنند که با عالم اجسام تعلق دارند، به عالم اجسام تعلق دارند به تدبیر و تصرف، و ایشان را روحانیان گویند و ایشان نیز بر دو قسمند،
قسمی ارواحی هستند که در سماویات تصرف می کنند و ایشان را اهل ملکوت اعلا خوانند، و قسمی دیگر آنند که در عرضیات تصرف کنند و ایشان اهل ملکوت اسفل هستند. بعد توضیحاتی میده و میره وارد فصل پنجم میشه در صفحه 52 که میفهمد و بعد از تنزل به مرتبه ارواح، تنزل است به مرتبه مثال که واسطه است میان عالم ارواح و عالم اجسام، و جماعتی از علمای حکمت آن را عالم مثال خوانند و به لسان شرع برزخ گویند و آن را پیش محققان تفصیلی است. بعضی از آن آن است که قوای دماغی در ادراک آن شرط است و آن را خیال متصل می خوانند و منامات و عجائب آن در این عالم است، و بعضی را قوای دماغی در ادراک آن شرط نیست و آن را خیال منفصل می خوانند و تجسد ارواح و تروح اجساد و تشخص اخلاق و اعمال و ظهور معانی به صور مناسب و مشاهده ذوات مجردات در صور اشباح جسمانی همه در این عالم است. و مصطفی صلی الله علیه و سلم جبرئیل را علیه السلام بر صورت دحیه کلبی در این عالم دیدی. بعد اینم توضیح میده، عرض کنم خدمت شما این تقسیم بندی هم که ذکر کردم، عالم برزخ سعودی و عالم برزخ نزولی، این رو هم باز در همین فصل توضیح میده تا میرسه فصل ششم. میگه و بعد از تنزل به مرتبه عالم، به مرتبه مثال، تنزل است به مرتبه اجسام و آن بر دو قسم است، الویات و سفلیات. اما الویات چون عرش و کرسی و سماوات سبع و ثوابت و سیارات، همین عالم فلکیات، و به اتفاق اهل کشف عرش و کرسی نیست، عرش و کرسی را طبیعی گویند نه عنصری و اصلا قابل کون و فساد و فنا و زوال نیستند. و اما سفلیات ادامه داره، بعد میگه و اما سفلیات چون بساط عنصریات و آثار علمی مانند رعد و برق و ابر و باران، و مرکبات چون معادن و نبات و حیوان، و بدن انسان که اشرف عالم عناصر است و عموم و خصوص در ادراک اکثر این اجسام مشترکن، و اما حقایق ملکوت جز خواص را بر اون اطلاع نبود، و همچنین عوالم دیگر که تابع عالم اجسامن چون حرکت و سکون، ثقل و خفت و لطائف و کثافت، الوان و ازوا، اصوات و روائح و انواع و اصناف آن، و هم از این قبیل عوالم دیگر است که تابع عالم ارواح است. این هم در فصل ششم توضیح میده. پس بنابراین چون الان من این کتاب آوردم، چون از همه کتاب ها خیلی روشن‌تر، شفاف‌تر این ست عالم رو ذکر کرده و در واقع به خوبی تبیین کرده. فرمایشی دارم بسید.
در آقای حضرت جبرئیل
بله، نه خیلی، نه اصلا اینطور نیست. در واقع اونجا که اصلا همین نکته اصلا دقیقا سر این که عرفا اومدن این بیانات رو ذکر کردن، بلکه که ما گرفتار اخباریون ظاهرگرایی که امثال حنبلی ها در اهل سنت داشتن نشیم. حتی اونا اومدن روایاتی رو نقل میکنن که خداوند از آسمان به زمین میاد اون گونه که مثلا یک منبری از منبر میاد پایین. ابن تیمی همین کار کردی از منبر آمد پایین، و همینطور که من از پلای منبر میام، خدا اینطوری از آسمان میاد زمین. یک ابن زهرایی در اون جلسه بود، عالم اهل سنت، باش به مجادله و در واقع نقد پرداخت.
اونا حتی درباره خدا یه تفسیر مادی ذکر میکنن. ابن عربی و عارفانی که این که میخوام بگیم که چقدر تفکرشون به شیعه نزدیک اینه، میگن اصلا اینها توجه نکردن. حالا حتی بعضی از این احادیث که جعلیه میندازیم دو، اما اون احادیث هم که سندش معتبره، نمیخواد بگه که مثلا جبرئیل یک موجود مادی است که فضا اشغال کرده، نه، یه موجود مجرد جزء عالم ارواحه، اما این عالم ارواح میتونه تمثل به عالم مثال منفصل پیدا کنه. در عالم مثال منفصل یک عرض کنم شکلی میبینید، ولی این شکل فضا اشغال نکرده چون ماده نیست. مثل عالم خواب، عالم منامات دیدید، الان اینجا هم گفتم شما در عالم خواب با افراد مختلف صحبت، گفتگو، سیر، ولی هیچ فضایی رو اشغال نکرده و بدن هم سر جای خودش هست. بله. در واقع شخص عارفی که با ارواح پیدا میکنه ارتباط چه ارتباط با عالم مثاله، اما ارتباط با عالم مثال طرفینی هست. مثل اینه که فرض کنید شما در عالم ماده مثلا میرید تو این اتاق مجاور کسی رو نمیبینید، ولی یه وقتی میرید اون شخصی که در این اتاق است میاد در این اتاق، هم او میاد هم شما میرید و هر دو هم دیگر رو میتونید مشاهده بکنید. عرض کنم خدمت شما بر این همین عالم برزخ رو جامی در صفحه 55 توضیح میده که ان العالم المثالی هو عالم روحانی من جوهر نورانی شبیه بالجوهر جسمانی فی کونی محسوسا مقداریا و بالجوهر المجرد العقلی فی کونی نورانی و لیس بجسم مرکب مادی ولو جوهر مجرد عقلی لانه برزخ و حد فاصل بینهما. خاطر همین برزخ بهش میگن چون بین این دوتا قرار داره. بعد در صفحه 110 شهر فسوس آمده، شهر فسوس قیصری داره، ان البرزخ الذي يكون الارواح فيه بعد المفارقه من النشاه الدنياويه هو غير البرزخ الذي بين الارواح المجرده و بين الاجسام. ترجمه کنم عبارتو، میگه ان البرزخ الذي يكون الارواح فيه بعد المفارقه من النشاه الدنياويه، اون برزخی که انسان بعد از عالم دنیا داره که از این دنیا با موت هجرت میکنه و میره در عالمی به نام عالم برزخ، این عالم برزخ غیر از اون عالم برزخی است که بعد از عالم عقل است و عالم مجرد است. اون عالم برزخ بعد از عالم ارواح که بین عالم ارواح و عالم ماده است، اینو بهش میگن برزخ نزولی. و اون برزخی که بعد از مرگ انسان بدان تعلق پیدا میکنه بهش میگن برزخ سعودی. ولی هر دو مثال منفصلن ها، یعنی هم واقعا یه برزخی از بعد از این دنیا، هم واقعا برزخی از بعد از عالم عقل. بله، در واقع هر دو یه عالمه، یه حقیقته، دو ساحت از یک عالمه. مثل اینکه عالم ماده یه عالمه، اما شما در این عالم ماده یه وقت در مثلا چین به سر میبرید، یه وقت در هند به سر میبرید، همش یک عالم ماده است. دو عالم ماده نداریم، یه عالم ماده است اما در دو در واقع مکان از این عالم. یه عالم مثال منفصل داریم، اما یه عالم مثال منفصل یه ظهورش بعد از عالم عقل و قبل از عالم ماده است که در واقع برزخ نزولی است. یه مرتبهش وقتی است که آدم از این عالم دنیا میمیره، مهاجرت میکنه، میره در عالم در واقع دیگری به نام عالم برزخ. خب تا اینجا ما کلیات بحث عرفان رو گفتیم، تاریخچه و تطور عرفان رو، مباحث معرفت شناسی عرفان هم گفتیم، مباحث هستی شناسی عرفان رو هم بحث کردیم، هویت غیبیه، تعینات ربوبی و تعینات خلقی تمام شد. بحث تعینات خلقی حرف زیادی نداشت چون عارف خیلی خودشو مشغول خلقیات نکرده و ربوبیات برای ما آشکار کرده، عالم سقع ربوبی رو که ما نمیدونستیم، اما عالم خلق رو خب فلاسفه متکلمین گفته بودن، بخشی متکلم، بعد دوباره مشا، بعد اشراق، خلاصه تکمیل شد دیگه. حرف جدیدی خیلی اینجا نیست. البته یه ظرافت و لطائفی هم اینجا دارن، این مکاشفاتی در این عوالم سگانه برای عارف هست که شهوداتشون هم بیان کردن که حالا دیگه نیازی به گفتن نیست. بعد از این میرسه به مباحث انسانشناسی عرفانی. در انسانشناسی عرفانی عرفا هم به انسان، به ما هو انسان پرداختند و هم به انسان کامل. این اگر سوال شد انسانشناسی عرفانی آیا فقط به انسان کامل میپردازه یا از انسان به ما هو انسان و انسان مستعد هم میپردازه؟ نه، هر دو رو میپردازه. یعنی مثلا فس آدمی که در شرح فسوس، در فسوس جناب محی الدین بحث کرده و شاعران شعر کردن، این فس آدمی منحصر به بحث انسان کامل نیست. انسان به ما و انسان رو بحث کرده، ولی دغدغش رسیدن به اون انسان کامله. بنابراین وقتی میرسه به انسان کامل، مباحثی مثل ولایت، رسالت، نبوت، خلافت، امامت هم بحث میشه. یعنی این وارد این فضا که شدید دیگه فضای انسان کامل هست. و همین مباحث عرفان نظری بوده که امام رضوان الله علیه میتونه مصباح الهدایه بنویسه. همین مباحث بوده که سید حیدر آمونی رو وادار کرد که بیاد بین تشیع و تصوف پیوندی برقرار بکنه. همین مباحث بود که امثال ملا صدرا رو واداشت که در مباحث مربوط به امامت و حجت در اصول کافی یه تبیین عرفانی ارائه بکنه. در چه عرض میکنم؟ در واقع عرفا وقتی به تبیین انسان کامل پرداختن، فضا رو برای بحث از خلافت و رسالت و نبوت و امامت باز کردن. و اینجاست که میبینیم عرفان نظری ابن عربی و شارعانش چقدر به تشیع نزدیک شده. حالا این بحثایی که گفته میشه مثلا ابن عربی سنی بوده یا شیعه بوده، خب یکی از راه‌های شناخت شیعه و سنی بودنشون همین مباحث معرفتیشون هست. خب این فضای مباحث انسان شناسیشون اصلا کاملا با بحثای شیعه نزدیک، نه با اهل سنت. از اهل سنت بعد از وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم معتقد فقط به یک امامت سیاسی است، امامتی که از یک ولایت تکوینی و تشریعی برخورداره رو قائل نیست، اما عرفان قائله و شیعه هم همین دیدگاه رو داره. بنابراین جناب عرض کنم خدمت شما، ابن عربی و شارحان وی اومدن وارد یک مرتبه پنجمی از حضرات خمس شدن به نام کون جامع، انسان کامل. در همین عرض کنم نقد النصوص در بعد از این که مراتب رو ذکر می کنه، البته ایشون
یک تقسیم بندی داره در صفحه 30 میگه وصلون مراتب کلیه 6 است. مرتبه اولا به آن غیب مبیب است و نام کرده شده است به غیب اول و تعین اول، و مرتبه ثانیه غیب ثانی است که مسماست به تعین ثانی. بعد میگه مرتبه ثالثه مرتبه ارواح است، مرتبه رابعه مرتبه عالم مثال است، مرتبه خامسه عالم اجسام است، مرتبه سادسه مرتبه جامعه است، مرجمی مراتب را و اون حقیقت انسان کامل است، زیرا که او جامع جمیع است به حکم برزخیتی که دارد. در یک تقسیم بندی دیگه 5 قسم کرده، میگه حضرات، میگه به مراتب کلیه را در صفحه 31 و مراتب کلیه را منحصر در 5 مرتبه است و آن را حضرات خمس خوانند. اول را حضرت و مرتبه غیب و معانی گویند و اون حضرت ذات است به تجلی و تعین اول و ثانی، یعنی تعین اول و ثانی رو با هم یه حضرت حساب کرده. و دوم را که در مقابله اوس مرتبه شهادت و حس خوانند، و سیوم را که تلو مرتبه غیب است متنازلا مرتبه ارواح گویند، و چهارم را که تلو عالم حس است متساعدا عالم مثال و خیال منفصل خوانند، و پنجم که جامع ایشان است تفصیلا حقیقت عالم است و اجمالا صورت عنصری انسانی. خلاصه انسان در حضرت، اگر 6 حضرت بگیرید میشه حضرت ششم، اگر 5 حضرت بگیرید میشه حضرت پنجم. همه عرفا از ابن عربی، از عرض کنم خدمتتون قونوی، جندی، فرغانی، ابن ترکه، صائم‌الدین، همه خلاصه گفتن پنجمین مرتبه از مراتب و حضرات خمس عبارت است از انسان کامل که جامع کل است. مرتبه انسانیت جامع کله. حالا اگر خواستید این انسان رو انسان به ما و انسان بگیرید، بعد بگید انسان به ما و انسان استعداد جامعیت کل رو دارد. اگر مقصود از انسان انسان کامل باشه، باید بگیم فعلیت همه این کمالات رو داره. در واقع فرق انسان و انسان کامل در اینه که انسان استعداد کون جامع رو داره. جامع یعنی چی؟ یعنی جامع حق و خلق. یعنی چی جامع حق و خلق؟ یعنی جامعه حقائق سقع ربوبی که تعین اول ثانیه، و عالم خلق که عالم ارواح و مثال و ماده است. انسان به ما و انسان از عالم ماده عنصری رو داره تا تعین اول. اگر انسان به ما و انسان مقصوده، یعنی استعداد همه اینا رو داره. وقتی به دنیا میاد یه عالم مادی است، بعد کم کم استعداد داره، استعداد داره که به عالم مثال، عالم عقل، تعین ثانی و تعین اول برسه. اما وقتی شد انسان کامل، دیگه همه مراتب رو طی میکنه، حتی تعین اول رو. بله، البته تعین اولی که عین هویت غیبیه نباشه ها، چون گفتیم کاشانی و قیصری میگن تعین اول همون هویت غیبیه است. وقتی واقعا هویت غیبی شد، دیگه نفر تو همون تعین ثانی میره، انسان کامل دیگه تعین اول رو درک نمیکنه. ولی چون همه عرفا غیر از این دو نفر که عرض کردم تعین اول و ثانی رو قائلن، میگه نه، انسان کامل میتونه تا تعین اول بره. لذا تعین اول رو اسم دیگرشی بود حقیقت محمدیه. البته همه انسان کامل به اونجا نمیرسن، ولی استعدادشو داره. پس بنابراین انسان به تعبیری در قوس نزول بعد از هویت غیبیه تعین اول، تعین ثانیه، بعد عوالم خلقی. وقت در قوس صعود انسانی که ماده و مربوط به عالم ماده هست صعود میکنه، میتونه بره تا برسه به تعین اول، احدیت جمع و جامع حقائق الهی و حقائق خلقی رو پیدا کنه، سقع ربوبی و تعینات خلقی رو پیدا بکنه. و یک حقیقت وحدانی ها
اما آینه تمام نمای تمام مراتب هستی هست. به خاطر همینه که انسان اشرف مخلوقاته. چرا؟ چون همه مخلوقات یه مرتبه از هستی رو دارن و این جامع جمعی مراتب هستی است. به تعبیری مظهر تام اسم الله است. اسم الله جامع جمعی از اسماء صفات الهی است دیگه. مظهر تام اسم الله میشه انسان کامل. و به همین خاطره که مسجود ملائکه قرار میگیره. ولی این انسان با ایمان تقلیدی و با عقل استدلالی به اونجا نمیتونه راه پیدا کنه. حتما این انسان نیاز به کشف داره، شهود میخواد. لذا بسیاری از اهل عرفان میان انسانی که با ایمان تقلیدی یا با عقل استدلالی پیش رفتن، اینا باید بگیم از جمادات و نباتات هم نازلترند. چرا؟ چون جماد و نبات تو همین حد بود رسید، اما توی انسان میتونستی علاوه بر ایمان تقلیدی به عقل استدلالی برسی، از عقل استدلالی به عشق شهودی برسی و اوج بگیری و تو توقف کردی در اینجا. این که گفته می شود پای استدلالیان چوبین بود، یا تأکید دارن بر این که انسان با عقل نمیتونه به اون حقایق شهودی راه یابه، نمیخوان بگن ایمان تقلیدی به درد نمیخوره یا عقل به درد نمیخوره. نمیخوان بگن شما اگر میخواید از اینجا برید دیگه این عقل مثل پای چوبینه. شما سوار یه اسب چوبین بشید، سوار این بچه ها دیدی سوار یه اسبا میشن یه خلاصه 50 ریالی میندازن تکون میخوره یه اسب حرکت میکنه. زمان بچه که ما نبود دیگه، این از کیفا رو نکردیم، شما یادت حتما داشتید اینو. این همینطوری حرکت میکنه، چه کیف هم میکنه که داره تکون میخوره، اما یه قدم هم جلو نمیره. ایمان تقلیدی و عقل در مراتب بالا مثل همین اسب هست. لذا باید تلاش بکنیم شهود کنیم. وقتی شهود کردیم وقت اسماء و صفات هم شهود میکنیم، میریم بالا. این مطلبیست که اهل عرفان تأکید دارن، از جمله جناب جندی در شرح فصول صفحه 379 به این نکته اشاره کرده و تأکید کرده. خب وقت از کنم خدمتتون، میگن وقتی انسانی کامل شد، کون جامع شد، جامع حقایق الهی و خلقی شد، مظهر جامع حق تعالی میشه. یعنی ظهور حق تعالی در انسان کاملترین ظهور است. چون حق تعالی ظهورات کرده، اصلا ظهور و تجلی همش بحثایی بود که بعد از هویت غیبی بحث کردیم. اما یه وقت ظهورش تعین اوله، یه وقت ظهورش تعین ثانیه، یه وقت ظهورش عالم ارواحه، یه وقت ظهورش عالم مثاله، یه وقت ظهورش عالم ماده است. اینا ظهور حق تعالی است. این که گفته می شود حق تعالی عین عوالم دیگر است، یعنی خدا ظهور کرده در اینها. نمیخواد بگه عین همون هویت غیبی است که بعضی نفهمیدن، میگن عجب، پس میشه بگیم مثلا فلان حیوان، ولی فلان حیوان پس خداست دیگه. نه، عارف نمیگه فلان حیوان معاذ هویت غیبی است، میگن هویت غیبی ظهورش متنوع. مثل اینی که فرض کنیم این شعاعی که اینجا میبینیم، میگیم این شعاع، این شعاع چراغه، همینطوره این نزول پیدا تنزل پیدا کرده تا رسیده به نازلترین مرحله شعاع نوری که دیگه بعدش سایه است، بعدش دیگه تاریکیه. حق تعالی ظهورات تعین یافته پیدا میکنه، ولی ظهور حق در انسان کاملترین ظهور است. انسان تجلی اعظم الهی است، مظهر اتم الهی است. چرا؟ چون جامع تمام تعینات الهی است. یه بحثی جناب جندی داره، بحث جالبی است که تکمیل می‌کنیم بحث‌های ما رو در شرح خصوص جندی صفحه 149 و 150 می‌فرماید که کمال الهی بر دو قسمه: کمال ذاتی حق و کمال اسمایی حق. کمال ذاتی حق همون کمالات حق تعالی نسبت به ذات که عین ذاته، عین هویت غیبیه که بحث کردیم. اما یک کمال اسمایی حق هم هست که کمال حق تعالی نسبت به غیره، اینو بهش میگن کمال اسمایی. ظهور در تعیین اول، ظهور در تعیین ثانی، ظهور در عالم ارواح، ظهور در عالم مثال، ظهور در عالم ماده، این همه کمالات اسمایی هم. چون مرحله تجلیه نه ذات. همین بحثی که تا حالا داشتیم. بعد این تعبیر رو داره جندی، میگه این کمال اسمایی، این کمال اسمایی حق هم باعث میشه که حق ظهور کند، در چی؟ در غیر. ظهور حق در غیر، ظهور حق در تعین اول، ظهور حق در تعین ثانی، ظهور حق در عالم ارواح، ظهور حق در عالم مثال، ظهور حق در عالم ماده. هم حق خودش را در ظهورات مشاهده می کند. کمال اسمایی این دوتاست ها. کمال اسمایی هم ظهور حق است در غیر، هم مشاهده حق است در غیر. پس کمال ذاتی رو، کمال ذاتی حق رو کار نداریم چون برای هویت غیبی هست. بحثمون در روی کمال اسمایی حق هست. کمال اسمایی حق، خوب دقت کنیم، هم ظهور حق هست در غیر. غیر یعنی چی؟ تعیین اول، تعیین ثانی، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ما. و هم مشاهده حق است در غیر، یعنی حق خودش رو در غیر داره مشاهده میکنه. این ظهور حق در غیر رو بهش میگن جلا، یا کمال جلایی هم بهش میگن. مشاهده حق در غیر رو بهش میگن استجلا، یا کمال استجلایی هم بهش میگن. کمال جلایی، کمال استجلایی. اینجا اهل عرفان مثال جندی که خدمتتون عرض کردم در شرح خصوص صفحه 150، قیصری در شرح خصوص صفحه 401، ابن عربی در رساله نقش خصوص، همشون اینو دارن. میگن این دو کمال، یعنی کمال جلایی و کمال استجلایی، در انسان کامل جمع میشه. انسان کامل هم جامع سقع ربوبی و عالم خلقی است، هم جامع کمال جلایی و کمال استجلایی است. یعنی چی؟ یعنی انسان کامل حقیقتی است که حق ظهور تام در او دارد، هم که میشه جلا، هم حق تعالی مشاهده تام در او دارد، یعنی خودش رو به طور کامل در او میبیند، میشه استجلا. یه وقت یه آینه رو در نظر بگیرید، بخشی از وجود شما رو نشون بده، وقتی آینه کل وجود شما رو نشان میدهد. انسان کامل آینه ایست
که کل ظهور حق رو نشون میده، نه هویت غیبی رو. یعنی حق تعالی رو در مقام ظهور نشان میده به طور کامل، یعنی از عالم ماده تا تعین اول. به همین خاطر است که میگن انسان به مقام خلافت اللهی میرسد، خلیفه خداست، مسجود ملائکه است. در اینجا عرفا بحث‌های مفصلی دارن که خب حالا این انسان کامل که ظهور اتم الهی هست و مشاهده تامه الهی هست، این چه نسبتی با عوالم دیگه پیدا میکنه؟ عارف میگه اینجا انسان کامل غایت تحقق عالمه، علت تحقق عالمه، علت استمرار عالمه. یعنی خداوند به خاطر انسان کامل ما سبالله رو خلق کرده، خداوند به به واسطه انسان کامل است که عالم رو خلق میکنه، به واسطه نه که خداوند معاذالله نیاز واسطه دارد، نه، علتهای وسط نیازمندی خود. خود انسانی که بخواد به دنیا بیاد به وسیله پدر مادری به دنیا میاد، علتهای اعدادی هم هستی بخش محض خود عقل است، علت استمرار جهان هستی هم انسان کامله. لذا اجازه بدید من که چند تا عبارت براتون بخونم. ابن عربی در فتوحات جلد 2 صفحه 67 میگه فالعالم کلهو تفصیل آدم و آدم هوال کتاب الجامع فهوال العالم که روح من الجسد فالانسان روح العالم و العالم الجسد فبالمجموع یکون العالم کلهو هوال انسان الكبیر. یعنی عالم مثل جسده، انسان کامل مثل روح این عالمه، و مجموع این جسد و روح میشه انسان کبیر. نقد النصوص در آی جامی در صفحه 89 میگه الانسان الکامل یدبر امر العالم، البته به اذن الله، و یتصرف فیه به واسطه الاسماء الالهیه. انسان کامل تدبیر امور عالم دستشه، به واسطه اسماء الهی در عالم تصرف میکنه. اینجا زیارت جامعه رو بهتر میفهمه، زیارت جامعه وقتی میگه بکم فتح الله و بکم یختم، معمولا ما که خب این درک عرفانی رو هنوز نرسیدیم میگیم خب انسان کامل غایت عالمه، یعنی چون اشرف مخلوقات خدا به خاطر اونا عالم خلق کرده. اما عارف میگه نه تنها غایت، حتی فاعلیت در انسان کامل، یدبر امر العالم یتصرف فیه، در عالم انسان کامل تصرف میکنه اما به واسطه الاسماء الالهیه. ان شرح قیصری در صفحه 351 ان الکامل، یعنی انسان کامل، هو سبب ایجاد العالم و بقاء العالم و کمالاته. این انسان کامل اینه. خب این بیانات در اهل سنت هست، اصلا این بیانات شیعه هست. به نظر بنده ابن عربی این معارف رو گرفته تبیین عرفانی برای این ارائه کرده. در نقد النصوص صفحه 96 آمده و جعل الانسان الکامل العین المقصوده و الغایه المطلوبه من ایجاد العالم. یعنی خداوند انسان کامل رو قرار داده به عنوان غایت مطلوب برای ایجاد عالم. چرا عالم رو خلق کرد؟ به خاطر انسان کامل. یه جا تعبیر این بود ان الکامل هو سبب و ایجاد العالم. پس انسان کامل سبب ایجاد عالم است. یک. دو، انسان کامل یدبر امر العالم، تدبیرگر عالم است، تصرف در عالم عالم داره. سه، غایت عالم هم هست. همه اینا به خاطر اینه که کمال جلایی و جمالی در انسان کامل، کمال جلایی و استجلایی در انسان کامل جمع شده. انسان کامل کمال جلایی و استجلایی رو پیدا کرد، وقت به مقام نبوت میرسه، مقام رسالت میرسه، مقام ولایت میرسه. عرفا نبوت رو تقسیم کردن به نبوت انبائی و نبوت تشریعی. نبوت انبائی باز تقسیم شده به نبوت انبایی عام و نبوت انبایی خاص. نبوت انبایی عام مثل فرض کن همون خبرهای غیبی که به مادر موسی مثلا به زنبور عسل داده شد، یعنی وحی به معنای عام که در قرآن هم آمده. اما نبوت انبایی خاص این مخصوص انبیاست. وقتی نبوت انبایی خاص تحقق پیدا کرد میشه نبوت تشریعی. ما الان بحثم در اون نبوت تشریعی ها، یعنی انسان کامل نبوت تشریعی که پیدا کرد بعد شامل رسالت هم میشه که برای رسول خدا میشود و بعد پیام خدا رو به مردم برسونه، مردم رو هدایت کنه. چطور این حقیقت رو پیدا کرده؟ میگه به خاطر مقام ولایته. ولایت چیه؟ مقام فنا و اتصال به سقع ربوبیه. چون انسان کامل جامع هم سقع ربوبی و هم عالم کونی هست، عالم خلقی هست، اتصال به عالم به سقع ربوبی پیدا بکنه مقام فنا پیدا، یعنی مقام ولایت پیدا کرده. لذا اهل عرفان میگن ولایت باطن نبوته. نبوت یه ظاهری داره، معجزه میکنه، مردم رو دعوت میکنه، ولی یه باطنی داره، باطنش اون ولایت هست. لذا میگن انسان وقتی سیر من الخلق الالحق کرد، از عالم ماده را به عالم مثال، از عالم مثال را به عالم عقل، عالم ارواح، از عالم ارواح رسید به تعین ثانی، تعین اول، سیر من الخلق، یعنی رسید به سقع ربوبی در قوس صعود. سیر من الخلق الی الحق، خلق یعنی عالم خلق، حق یعنی سقع ربوبی. بعد در سقع ربوبی سیر میکنه، سیر من الحق الی الحق، سیر من الحق الى الحق، یعنی در اسماء و صفات تعین ثانی، تعین اول، بعد سیر سوم شروع میشه. سیر من ال ها، وقتی رسید این سیر دومش تمام شد، اتصال به تعین ثانی اول پیدا میکنه، یعنی مقام فنا، یعنی ولایت. یعنی سیر من الحق الى الخلق، سیر من سیر من الخلق الى الحق، یعنی سیر از عالم خلق به سقع ربوبی. بعد در سقع ربوبی سیر دومش انجام میشه، در اسماء و صفات سیر میکنه، تعین اول رو سیر میکنه، میره تعین
تعیین ثانیه رو سیو میکنه میره به تعیین اول. وقتی رسید به تعیین اول مقام ولایت رو پیدا میکنه. این ولایت هم تکوینیه، هم تشریعیه، هم سیاسی اجتماعیه. لذا سیر من الحق الالخلق شروع میشه. یعنی باید برگرده. اون عارف گفت فرق من ما عرفا با انبیا در اینه که عارف وقتی رسید به حق دیگه میمونه، اما پیامبر بر میگرده، خدا این ولایت سیاسی شه باید برگرده. سیر من الحق الالخلق، اما سیر من الحق الالخلق بالحق، یعنی سیر سیرش تنزل نیست، سیر من الحق الالخلق بالحق، یعنی با همه اسما و صفات برمیگرده. بعد در سیر چهارم، سیر من الخلق الالخلق بالحق است، با خلق در ارتباطه اما همش بالحق. رضا میگه ما کاری نیستیم، همش دست خداست. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این نگاه بالحق. ولایت سیاسی رو عارف قائل بعد از این مرتبه ولایت تکوینی و مقام فنا. البته مقام فنا توجه داشته باشید، همه عرفا وقتی سیر میکنن از خلق به حق میرن، از خیلیاشون هم در حق سیر میکنن، از حق هم برمیگردن به خلق. اما اینطور نیست که همشون در من سیر دوم که سیر منال حق الالحق همه اسما تا تعین اول رو برن، نه، اون مخصوص حقیقت محمد صلی الله علیه و سلمه. میرسیم تتمی بحث ما هست ارز خواهم کرد. لذا عارف میگه رسالت و نبوت که همون نبوت تشریعیه قطع میشه، پایان پذیره، خاتمیت داره، ولی ولایت قطع نمیشه، ختم نمیشه. قیصری در شعر فصوص صفحه 438 داره، فان الرساله والنبوته اعنی نبوته التشریع و رسالته تنقطعان. رسالت و نبوت تشریعی تمام میشه، پایان پذیر، خاتمیت داره، ولی ولایت لا تنقطع ابدا، ادامه داره. این ولایت، نه ولایت به معنای ولایت سیاسی، نه ولایت تکوینی، رسیدن به سقع ربوبی. آیا این مقام رو اهل سنت برای خلیفه اول و دوم و سوم قائل هم؟ رو قائل نیست. ولایت میگه قطع نمیشه. و ذالک لان الرساله و النبوت من الصفات الكونيه الزمانيه فينقطع بانقطاع زمان النبوه و الرساله. میگه رسالت و نبوت جزء صفات وجودی زمانی است، لذا وقتی زمان نبوت و رسالت تمام شد طبیعتا خاتمیت پدید میاد. اما بل ولایت صفتان الهیه فهی غیر، در ادامه چند تا نقطه داره بعد حالا من نمیخونم هم عبارتو، فیه غیر منقطعت ازلا و ابدا ولا یمکن الوصول لأحد من الانبیاء و غیره من الحضرت الالهی الا بالولایت التي هي باطن النبوه. مقام ولایت پایان پذیر نیست، ازلا و ابدا قطع نمیشه، وصول به این مقام هم برای احدی امکان پذیر نیست، مگر یعنی اگه کسی بخواد به حضرت الهی برسه حتما از طریق ولایت باید برسه. یعنی اگر میخواد به سوق روی برسه مقام ولایت به او این مقام رو میده، ولایتی که باطن نبوت است. خب بعد اینجا عرفا آمدن گفتن حالا معلوم شد نبوت چیست، ولایت چیست، خلافت هم معلومه دیگه، خلافت هم باید انسان کامله چون مظهر اسم تام الهی است. می‌فرماید ما ختم نبوت و رسالت رو پذیرفتیم. حالا سوال اینه آیا عارف ختم ولایت رو هم قبول داره؟ میگه بله. اما نه ختم یعنی ختم زمانی،
نه ختم رتبیه، ولی زمانن ولایت هیچ موقع قد نمیشه. در هر زمانی ولی به ولایت تامه الهی هست، زمین خالی از حجت نیست، ملال ساقت هست، همه چی از بین میره، ولایت هست. اما ختم رتبی داریم، یعنی میشه بگیم دیگه عالی تری مرتبه ولایت این شخص یافت. اینجا عرفای بحثی دارم به نام خاتم اولیا. گفتم ابن عربی و شاگردان ما دو نوع ختم ولایت داریم، ختم ولایت به ولایت مطلقه یا ولایت عامه، و ختم ولایت به ولایت محمدیه یا ولایت خاصه. در واقع عرفا معتقد به یک ولایت عامه هستن و یک ولایت خاصه. ولایت خاصه همون ولایت محمدیه است، ولایت عامه ولایت مطلقه است، یعنی همه اهل عرفان می توانند به این ولایت برسن. اما خاتمی برای این ولایت عامه است، خاتمی هم برای ولایت خاصه است. خاتم ولایت عامه رو گفتن شخصی است که در سیر و سلوک به آخرین مرتبه ولایت برسد، اما آخرین مرتبه ولایت غیر محمدی ها، که اگر من بخوام حالا با اصطلاحات عرفانی بدم، آخرین مرتبه ولایت غیر محمدی همون تعین ثانیه. یعنی عرفا زحمت بکشن میرسن به تعین ثانی. اما آخرین مرتبه ولایتی که پیامبر رسید چی بود؟ تعین ثانی بود. حضرت رسول الله به این تعین بخش اول بود. حضرت رسول الله رفت و رسید به تعین اول. لذا ختم ولایت محمدی آخرین مرتبه ولایتی است که در واقع پیغمبر یافته. خب تا اینجا ما بحث از ولایت، این بحثی که تو کلام هست میگن امامت عامه امامت خاصه، اینجا در واقع بحثای امامت و ولایت عامه رو بحث کردیم، یعنی بحثای مفهومی بود، سراغ مصداق نرفتیم الا از باب مثال گاهی خود ذکر میکردیم. اما عرفا اینجا یک بحثای مصداقی هم دارن. ابن عربی میگه خاتم ولایت عامه، یعنی اون ولایتی که همه میتونن برسن، عالی ترین درجه شو حضرت عیسی ابن مسیح، عیسی ابن مریم پیدا کرده، عیسی مسیح. عیسی ابن مریم شخصی است که آخرین مرتبه ولایت عامه رو پیدا کرده. یعنی اگر فرض بکنین انبیای دیگر رو هم در نظر بگیرین، اولیای دیگر رو، حضرت عیسی بالاترین شخصیت است. اما باز عیسی مسیح سلام الله علیه به تعین اول که حقیقت محمدیه بود نرسید. خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم بعد از نبی اکرم، چون پیغمبر به این درجه رسیده، میگه شخصی است که وارث یا اشخاصی هستن که وارثان محمدی هستن، کسانی که به طور مستقیم از روح رسول الله علوم رو به ارث میبرن. و الوارث المحمدی یأخذ العلوم النبویه عن روح رسول الله. شرح جلدی صفحه 137. خب آقای ابن عربی، مصداق ولایت، خاتم ولایت عامه رو گفتی عیسی مسیحه، بقیه عرفا هم پشت سر عیسی میتونن به درجاتی برسن. وقتی رسیدن به این مقام ولایت، سیر دومشون که من الخلق الى الحق، سیر دومشون که سیر من الحق الى الحق تمام میشه و سیر سوم شروع میشه که سیر من الحق الى الخلق است. اما مصداق خاتم ولایت خاصه و ولایت محمد یکیه. اینجا ابن عربی دو بیان داره. یه بیانش میگه من هستم، در فتوحات جلد 1 صفحه 318 حکایت رؤیای دیوار ساخته شده ای رو از خشتهای طلا و نقره ذکر میکنه که میگه جای خالی دو خشت بود که ابن عربی میگه من اونا رو پر کردم. این نشون میده که خاتم ولایت محمدی رو خودش میدونه. حالا مگه یعنی که یه توجیهاتی بگم، بگیم شاید مثلا مربوط ولایت عامه است نخواسته، ولی نه ظهور در همینه ولایت خاصه رو میدونه. در عبارت دیگری که در فتوحات جلد 2 از این 4 جلدی ها صفحه 49 آمده، حکایت دیداری رو میکنه در سال 595 در شهری به نام فاس. میگه اونجا من خاتم اولیاء محمدی را دیدم. میگه در زمان من خاتم اولیاء محمدی او بود، اما نمیگه کی. در جلد سوم فتوحات صفحه 328 شعری رو میگه که مصداق رو مشخص کرده که اون شخص حضرت مهدی است. میگه الا ان ختم الاولیاء شهیدان، آگاه باشید که خاتم اولیاء شهید است، یعنی گواه است، شاهده. و عین الامام العالمین فقیدون، این وجود امام جهانیان هست که پنهانه. کیست او؟ هو السید المهدی من آل احمدی، هو الصارم الهندی حین یبید. این شمشیر برانیست وقتی که دشمنانش رو هلاکت میرسونه. در کتاب انفای مغرب هم در صفحه 72 هم باز یادی از امام مهدی کرده. شاگرد ابن عربی خونوی وصیت نامه‌ای داره، در وصیت نامه‌اش هم میگه من امام مهدی رو دیدم، اگر کسی بعد از منم او رو دید سلام من رو به او برساند. این معلوم به حیات امام مهدی قائله که هیچ سنی این عقیده رو نده. سنی ها مهدی موضوع قبول دارن ولی به حیاتش قائل نیستن، میگن بعدن به دنیا. خب پس امیرالمؤمنین چی؟ ابن عربی معتقد خاتم ولایت محمدی وارثان رسول الله هستند. در زمانی امیرالمؤمنین، در این زمان مهدی موعود، لذا در فتوحات از این فتوحات 14 جلدی جلد 2 صفحه 227 میگه اقرب الناس الیه، یعنی به پیغمبر، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه امام العالم و سر الانبیاء اجمعین. قیصری هم در شرح فصوص صفحه 118 داره این مطلبی رو ذکر میکنه و میگه و یعید مما ذکرنا قول امیر المؤمنین ولی الله فی الاراضین قطب الموحدین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی خطبه الاخر. در واقع این بزرگواران معتقد بودند که، ولی البته میدونید در ابن عربی در حالا لاقه همین کتابی که الان موجوده تحریف شده نشده بحث دیگری، چون آقای شعرانی در یواقین از عرفای قرن نهم هست میگه تلخیص کرده خلاصه از کتاب فتوحات رو ذکر کرده، مثلا مطالبی در اونجا آمده که در فتوحات نیست، کاملا مشخصه که یه چیزه اضافه کردن بر فتوحات، اصلا تعارض داره با اونچه که ایشون به عنوان فتوحات ذکر کرده. اما در طول تاریخ از این کار انجام میدادن، مثلا یکی از شگردهای اهل سنت این بوده که بزرگان امامی رو تخریب میکردن یا تحریف میکردن. شما ببینید درباره مثلا هشام ابن حکم چه گفتن، درباره مؤمن الطاق چه گفتن، از یک نسبت ها و یه عجیب غریبی بین در کتاب ملل نحل شهرش دانیم دیگران آمده. حالا چه شخصیت های فکری، چه شخصیت های نظامی، چه شخصیت های همه رو تحریف کردن یا تخریب کردن. یه جایی توی این کتاب فتوحات هم از خلفا ذکر کرده، در خصوص یه جایی هم میگه پیغمبر نسی نداره بر امامت. حالا اینا یا تحریفه یا تقیه بوده که اینا معنی این دوتا توجیه رو طرفداران شیعه بودن ابن عربی ذکر میکنن. یه احتمال دیگر هم هست و اون این است که شاید هم ابن عربی چون در حال شدن بود و سیر و سلوک بود، همینطور که معارف رو میگرفت و فرا میگرفت و جلو میرفت، یه جایی مثلا خیال میکرد نسی نیست، یا خیال میکرد خودش مثلا خاتم ولایت محمدی است. بعد کم کم که جلوتر رفت حقیقت براش آشکار میشد. یعنی در واقع اینطور بگیم ابن عربی یک سنی عارفی بود که سلوک کرد و شیعه شد و خداوند در واقع رحمتش رو برش نازل کرد. با چون آدمی که اهل حقیقت طالب باشه، میگن در عرفان استاد سراغ سالک میره، برخلاف درسای دیگه. در درس مثلا درس عرفان نظری، استادی درسی میگه یده شرکت میکنن، مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی میمونه، اما برای رسیدن به عرفان لازم نیست آدم دنبال استاد بگرده، استاد میاد سراغش. شیر از کتن
بابیشش
امام زمان اومد سراغش و راه رو بهش نشون داد. این هم یه توجیه میشه برای این قضیه برها ذکر کرد. و آخرین مطلب رو دو سه دقیقه از من دیگه بحثم رو تمام کنم. یک اصطلاح اهل عرفان دارن به نام نفس رحمانیه، که در این با که این نفس رحمانی حقیقتش چیست، خب دیدگاه مختلفی از بعضی دیدگاه، نه اینکه دیدگاه، چون اصطلاحات عرفانی مشترک لفظیه، یه جا نفس رحمانی مترادف شده با تعین اول، یه جا مترادف با تعین ثانی، یه جا مترادف با یک حقیقت واحدی که سریان داره در تعینات خلقی، یعنی کل عالم خلق که عالم ارواح و مثال و ماده است میگیره. ولی به نظر ما نظر نهایی اهل عرفان این است که نفس رحمانی شامل همه مراتب و تجلیات الهی است، از تعین اول تا عالم ماده، از تعین اول تا عالم ماده. به تعبیری نفس رحمانی در تمهید القواعد صفحه 293 آمده از سرایت و فیهازه المراتب الخمس و ظهورو به حسبها، یعنی نفس رحمانی شامل تمام مراتب تجلیات الهی میشه. به تعبیری وحدت اطلاقی حق ذات هویت غیبیه جلوه واحدی دارد که نفس رحمانی است. نفس رحمانی، خب لذا اسامی دیگه هم برای نفس رحمانی ذکر کردن، صادر اول، جوهر اول، حیولای اول، طبیعت کلی، تعبیرها هم ذکر شده. لذا نفس رحمانی میشه یک حقیقت وحدانی سریان یافته از تعین اول تا عالم ماده. حالا یه سوالی از شما بپرسم و با جواب بحثو تمام کنیم. خب فرق نفس رحمانی با انسان کامل چیه؟
انسان کامل که کون جامع شد، یعنی هم تعینات خلقی هم ساق ربوبی رو گرفت. اینجا هم که میگه النفس الرحمانی از سرایت و فیاز المراتب الخمس و ظهور به حسب ها. یکیه ها؟ خب نفس رحمانی هم ظهور اون حقه، یعنی در واقع این که گفت یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این یک فروغ همین نفس رحمانی است. حالا چرا تعبیر نفس تعبیر تشبیهی است؟ شما وقتی نفس میکشید کلی خلاصه اینا کسلت داره، اما یک نفس است که داره کسراته، که انه میخواد بگه که انه مثاله. خدا یه نفسی کشید، تعیان اول، تعیان ثانی، عالم اروا، عالم مثال، عالم خلق، عالم ماده به وجود اومد، ظهور کرد. خب حالا فرقش با انسان کامل چیه؟ چه فرق؟ چه تفاوتی داره؟ نه چرا نفس رحمانی؟ نه نه نفس رحمانی هم داره، نفس رحمانی در واقع کل این حقیقت. لذا به یه معنا عرفا قائل به قاضی الواحد هستن، اما فقط قاضی الواحد بر خداست. تطریبه این که مولا صدر هم که قاعده الواحد فقط بر ذات حق تعالی منطبقه، یعنی یک واحد وحدت حقیقی اطلاقی هست که حتی مقید به قید اطلاق هم نیست، که هویت غیبی است. یک واحد از اون صادر می شود که نفس رحمانی است، که تمام این مقیدات و تعینات رو در بر می گیره. احسن، یه جایزه خلاصه های عابدینی باید به شما بده. نفس رحمانی صادر اول کل این عوالم است در قوس نزول. انسان کامل جامع این دو مرتبه است در قوس صعود. خب الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم که عمری داد و تونستیم این مباحث رو مطرح کنیم و یک دور مباحث در واقع عرفان نظری گفته شود. اگر حالا انشاءالله عمری بود و حالی بود و رزقی بود از طرف خدا که دوستان تمایل داشتن، میتونیم مباحث عرفان عملی رو برای ترم بعد شروع کنیم. اونم عالمی است برای خودش، شاید جنبه کاربردی و عملی برای خودمون هم بیشتر داشته باشه. البته این نگاه، نگرش و بینش خیلی در کنش انسان تأثیر گذاره. در وقتی نگاه رو پیدا کرد، خب یک جامعیتی پیدا می‌کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.